بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوستان، من حفظ بخیر و با اجازه مهم بخص آغاز میکنم. یک هفته وقف افتاد، وقفم را خودخواسته بود. امروز انشاءالله بخص بخیر. من رفیقم رحمانیان با بکشا نزد برمان پولو تیت 66 همون جلیس هست که گرد آمدیم نزدیک به دو سال داریم چه و زیر این تیت بر ضرورت رابطه صافدلانه، مستقر، غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی و استراتژیک با خدا سعی میکنیم که انشالله راه ببریم. نشست 66 هست، جلسه پیش از قلم افتاده 66 جلسه هستش. عنوان کلی بحث تبعین ما هست. تو تبعین ما سوتیتر داشته های او خدای منبع انرژی که شماره یکیش رو امروز شما بکنید. بنا به سنت همیشگی از پارسال قرار بود که هر وقت به بحث جدید وارد میشیم و سرفصلی رو بخوایم به شروع کنیم یک جلسه غیر رسمی باشه و خیلی نرم و آروم وارد بحث شیم، ذهن ها فعال شه، دوستان بتونن مشارکت کنن، تلقی ها رو بکن مشترک بکنیم و داریم سر بحث. جلسه پیش که دو هفته پیش بود این اتفاق افتاد و تا حدودی هم بچه ها مشارکت کردن. یکی از بچه ها نموش بحثش رو سرفته آماده کرده که انشاءالله تکیه دوم خدمتون عرض میشه. سه‌شنبه اول تابستون 89 رو سپری میکنیم. این مرور مختصر رو هم پر سرعت بکنیم از ابتدای بحثا تا الان. از یک حس مشترکی جمع تشکیل شد و الان به متد رسیدیم. رو متد داریم کار میکنیم و متد رو در سطح متن پهن کردیم. انشالله که از متدی که به دست آوردیم و سطحی که پهن کردیم چیزی عاید بشه و امتحانش بتونیم به اصطلاح ثمر مشترکی برگیریم. ابتدای کار احساسی بهمون دست داده بود. این احساسی بود که رغبت داریم، منفعلیم و این احساس تبدیل به ادراک شد. یک مرحله بالاتر از حس، فراوری شد، تقلیص شد، درک کردیم که مشکل محوری داریم. اون درکمون رو برایش در حقیقت مستندات رو پیدا کردیم از درون خودمون و از بیرون پیرامون، از اصطلاح جمع موجودات، جامعه بزرگ به این تشخیص رسیدیم. یعنی درکمون رو صاحب شخصیت کردیم، مشخصش کردیم و تشخیص این بودش که بالاخره مشکلی مبنایی وجود داره. این مشکل مبنایی اختلالی در رابطه ما با هستی و با او به وجود آورده و بعد به این ضرورت رسیدیم که از این وضعیت شرایط خودمون رو مبدل کنیم. از حس و درک و تشخیص رسیدیم به تبدیل و عنصر تبدیل هم به اصطلاح اسباب هست و متد. در یک نگرش به سیر انسان و سیر نو درک میکنیم که در مزنگاه های تحولی متد بوده که راه گشا بوده و از کنار اصطلاح ابزار و اسباب دیگه. به طبیعت به اعتباری ما از ساده ترین مرحله که احساس خود سعی کردیم پله پله اصطلاح وزینش کنیم به درک، بعد تشخیص، بعد تبدیل و بعد هم وصول به متد. سنت بشر هم همینه. بشر اول اگر به سادگی بسنده میکرد ادامهش ما نبودیم و ادامهش وضع موجود جهان نبود، وضع موجود هستی نبود. در سادگی نموند، در سطح نموند، هم ذهنش، هم اندیشهش، هم اندامش، هم عملش و هم ردشش از سادگی عبور کرد. خدا هم که نمیخواست بشر ساده باشه کمک کرد به عبور بشر از سادگی به پیچیدگی مثبت و به تعالی. وگرنه موجودات بیش از انسان موجودات ساده‌ای بودن، اهل تمکین بودن، خیلی اهل تغییر نبودن و کمک‌کار و کارگزار خدا بودن. سیر از ساده به عالی رو آرام آرام داریم پی می‌کنیم. سعی کردیم که یک متدی برای این تبدیل و تبدل راه ببریم. متد مطلقی بود. طبقه اول که همه هستی رو در بر می‌گیره در اختیار اوست. طبقه دوم طبقه نوع هست، طبقه انسان هست که بعد از او پیشرفته ترین در حقیقت عنصر هستی هست به اعتبار او، اعتبار آموزش ژنی که در انسان وجود بود. توصیه های او و روش و در حقیقت متد نوع یا انسان آماده ها بودن و خود هم در حقیقت یک بچه عزیز هستیم که صاحب آورده هستیم. او و نوع ملاتی رو برای ما آماده کردن و به اعتبار در حقیقت ملات آماده جهان آمادگاهه. در این جهان آمادگاه یا جهان که در حقیقت لوجستیک میکنه برای جواز وارد، این حالا ما الان در این متن قرار داریم و بعد از ما هم آمدن بخواهند آمد، آنها برای ما آماد کردن. آمادگاه جهان رو خدا تشکیل داده و انسانهای پیش از ما. حالا ما هم در حد خودمون میخواییم که آورده داشته باشیم و ادامه بدیم آماده سازی های پیش از خودمون. آنچه که خدا و انسانهای پیش از ما برای ما آماده کردن تدریجی بوده، به مناسبت بوده و درخور به مناسبت پیچ و خمهایی که انسان تقیم کرده و درخور مرحلهی که انسان درش واقع شده. حالا ما هم طبیعتاً باید آورده داشته باشیم. از آماده ها نمیتوان در حقیقت صرفا خورش و قاطقی تهیه کرد. ما نان خودمون رو بیاریم، خورش و قاطق رو خدا و انسانهای پیش از ما و شاید هم عصر ما برامون آماده کردن، ما هم قاطق بیاریم که این قاطق و خورش بتواند یک ترکیبی برای تغذیه نوین ما و پیرامون انشاءالله پیدا بکنه. نه خدا عنصر ستادی بوده، خدا عنصری بوده که در متن بوده، زمینه که ستاد اندیشه و ستاد ایده جهان متعلق به اوست، ولی عنصر ستادی نبوده. حالا امروز بر بحث انرژی این رو بخواهیم باز کنیم. خدا اگر عنصر ستادی بود، این جهان با این پیچیدگی‌هاش و با این ابعاد شگرفش خلق نمی‌شد. انسان‌های قبل از ما که انسان‌های از نوع تحول و تطور بودن، اونها عناصر ستادی یک جانشین و امنایی نبودن. یعنی اگر اونها میخواستن فقط در صفات بشینن و ایده بدن، رهنمود بدن و بخوان که در حقیقت خلق الله سربازشون باشن و خودشون به مطمئن در نیان، اتفاقات نمیفتاد. پس آمادگاه جهان که از آماده سازی های او و انسان های پیش از ما و شاید هم عصر ما تشکیل شده، نوعا آمادگاهی است که عناصر پایه‌کار، عناصر درمز درش قرار داشت. حالا تو ایران ما بیشتر همه در حقیقت تمایل دارن عنصر ستاد باشن، امنا باشن، نظر بدن، رهنمود بدن، دیگران رو نقد کنن. با این رهنمود دادن و دیگران رو نقد کردن و خود پنهان کردن اگه بنامون در جهان چیزی حاصل شد، حالا حاصل نشد. هم خدا هم انسانهای مدار تغییر از نوع در حقیقت انسان ها و موجودات متن بودن. ما هم میتوانیم به اصطلاح ستادی ها ببینیم. ستادی ها آماده سازی کردن، مذارت میخوام سفی ها آماده سازی کردن، نه صرفا ستادی ها. نوع انسان هایی که تجربه بشر رو رقم زدن انسان های مرکبی بودن. ستادی برای خودشون تشکیل دادن، نه ستاد سلطنت، نه ستاد ولایت، نه ستاد قدرت. ستادی به این مفهوم که خلوتی داشته باشن، به خودشون بیان، پیرامونشون رو خوب تحت در این حد ستاد تشکیل دادن. انسان هایی که مورد در حقیقت احترام ما هستن، چه بزرگ، چه متوسط و چه کوچک. ما هم بتوانیم از همین مرحله که میخواییم که متدی طراحی کنیم، ضمن اینکه از آماده سازی های پیش از خودمون بتوانیم استفاده کنیم، خودمون هم آوردهی داشته باشیم و تبدیل به عنصر ستادی صرف نشیم و مسیر انبیا و دستندرکاران تحول بشر رو پیشه بکنیم و نوعا در این مرحله هم بتونیم مثلا مستند جای بشیم. حالا آماده ها، یکی آماده و سریب اوز آماده سازی هایی که او کرده در دورانی که انسان در منگنه، در بحران و در اصطلاح کورانهای گدازنده قرار میگیره، او نوعا توصیه میکنه که بین دوتا مبنا سیر کنید. شعار جاوید اوست، میان دو مبنا سیر کنید. شعار جاوید نوع یا انسان هم که آمده جهان رو تغییر بده این هست، از انسداد گذر کنید. یعنی شعارهای دوتاشون دینامیکیه، استاتیکی نیست. نمیگن بشینید، فکر کنید، خستگی در کنید، در زنگ تفریح های طولانی به سر، نه اینطوری نیست. درنگ توصیه میشه هم از طرف او هم از طرف انسان‌های پیش از ما. تحلیل تبعین توصیه میشه ولی در حقیقت یک جانشینی توصیه نمیشه. دو تا شعار شعارهای دینامیکه، میان دو مبنا سر میکنید، یک مبنا مبنای کوچیک خودتونید، مبنای بزرگ هم من هستم. نوع انسان هم با تجربه که نشون بده شعارش از انسداد گذر کنید. حالا اگر دو تا رو بپذیریم، دو تا شعار دینامیک رو بپذیریم، شعار اول او میان دو مبنا سعی کنید برای عبور از بحران و عبور از بنبست، و شعار انسان هم از انسداد گذر کنید، وجهش تاریخیه، وجهش هم فراتاریخیه. شعار او فراتاریخی و فرامکانیه، شعارهای انسان ها بخشش فراتاریخی و فرامکانی، بخشش هم نه، متناسب با مکان خاص و زمان خاص. حالا ما هم اگر بخواهیم که در حقیقت امتداد سفیهای عالم باشیم و نستادی ها، ما هم آورده هایی داریم. آورده ما مشخصا در درون خودمون، ما خودمون هم توانه هایی داریم، هم ترانه ای داریم، هم تکانه ای. توانه به این مفهوم که ما هم در درون خودمون داشته هایی داریم، ژنی داریم، آموزشی دیدیم، توانی داریم، از او به ارث بردیم. ترانه‌ای داریم، قبلا بحث شد، اهل آهنگیم، میخوایم مقصدی رو طی کنیم و به اصطلاح ریتمی داره حرکتمون، و این ریتم رو هم در حرکتمون میتوانیم نمایش بدیم و میتوانیم زمزمه کنیم، هم زمزمه ترانه‌ای درون خودمون، هم خودمون به وجه بیاریم، هم پیرامون، و نهایتا میتوانیم اهل تکانه باشیم، تکانه به خودمون، پیرامونمون و تاریخمون. به اعتباری در کنار او که هست و پیشینیان ما که بودن، ما هم هستیم با آورده های خاص خودمون. حالا متد ما ترکیب فراورده هست از آماده ها، آماده او و آماده انسان ها و آورده های خودمون. ترکیبی که ما فراوری کردیم از آماده های او و انسان ها و آورده های خودمون باز سه سطحی، پیش از متد، متد و پس از متد. به این اعتبار ما سه کار انجام میدیم در طراحی متد. یک، آورنده، فراورنده و ترکیب کننده. آورنده آورده همون شامل آورده های خودمون میشه، فراورنده شامل آورده های خدا میشه و نقصان های بیش از خودمون، و ترکیب کننده سعی بکنیم که یک امتزاج و آلیاژی از به اصطلاح آماده ها و آورده ها ترکیب کنیم، ترکیب فراورده‌ای بشه که ما رو از وضع موجود آرام آرام بیرون ببره. در متدی که طراحی کردیم پیش از متن تعیین تکلیف ها بود با خود، با هستی و با او. متن ضرورت در حقیقت ایفا بود، و پس از متن اینکه ما ادامه آدمیت و پروژه آدم هستیم و میخوایم ادامه بدیم سیری که از آدم اول شروع شد و به آدم ها منتقل شد و ما ادامه آدم ها هستیم. در پیش از متن تو تعیین تکلیف ها سه تا تعیین تکلیف داریم. یکی این که ما زندگی موقتی داریم ولی میخوایم در این دوران موقت زندگی کنیم، در همین دوران فعالیت بی مجوزی رو میخوایم سامان بدیم و میخوایم در سازوکار جهان مشارکت کنیم. پس از تعیین تکلیف ها طبیعتاً سرفصل باب بکشا فرا میرسه. اگر ما بخوایم فعال هستی بشیم، در اون رو میزنیم ببینیم پشت در چه خبر هست. در این مرحله ما متقاضیم و او داشتدار و داشتریست. ما پروژهی برای خودمون تعریف کردیم و او کمککار پروژه ماست. اینجا دیگه توی عرصه ما میدیم در مدار و چرخه دیالکتیک عرصه و تماسا. این تقاضا از طرف ما دینامیکه، ارزان از طرف او در حقیقت جانمانهی داره، دینامیسمی داره. اینجا دینامیسم ارزان تقاضا و دانستانده فعال میشه. به این اعتبار میشه گفتش که جذابترین انسانهای تاریخ که عنصر تحول درشون موج میزده انبیا بودن، به این مفهوم که بیش از همه متقاضی بودن و بیش از همه در سرویز داشته های او قرار گرفتن و بیش از همه جذب کردن. جذب محمد 23 سال طول کشید، جذب موسی 40 سال طول کشید، جذب عیسی 6 ماه بیشتر نبود ولی بسیار کیفی بود، و انسان های بیرون از قادر بردن و همین ترتیب در حقیقت جذاب‌ترین ها بودن. وقتی که انسان میخواد دارویی رو مصرف کنه بهش میگن ناشتا مصرف کن، صبح ناشتا. این انبیا و متقاضیان هم صبح ناشتا به سراغ او رفتن، او هم دریغ نکرده و بیشترین سرریز رو به اونها داشته و اونها بیشترین در حقیقت جذب داشتن. پس ما در موضع تقاضاییم و در موضع داشته ما پروژه داریم و او کمک‌کار. اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم و بپذیریم که جهان در حقیقت سرجمع پروژه هاست، پروژه های اصلی پروژه اوست، پروژه خلقت، پروژه انسان، پروژه های اوست. پروژه های کوچک و متوسط پروژه های انسان ها هستند که ما هم میتونیم در اعداد و ردیف پروژه دار تعریف کنها و پروژه داران قرار بگیریم. ما تعریف میکنیم، پردازش میکنیم، پیش میبریم و انجام میرسونیم و نهایتا به فرجام پروژمون رو. اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم، او هم مطلق تجهیز داشته هایی داره که میتواند به پروژه ما تزریق کنه، مثل طراحی و مهندسی، خلق، طراحی استراتژیک، مرحله بندی و تاکتیک، تزریق دید و تحلیل تاریخی، ایده پردازی، الهام بخشی و در حقیقت امید و سایر مرجوعاتی که مقابلش هستیم. جلوتر که رسیدیم یه فرمولاسیونی داره بردیم، فرمولاسیون طبیعی نه مکانیکی. مایی که در موضع تقاضا هستیم محتاجیم، اویی که در موضع عرضه هست مشتاق. اگر ما محتاج نباشیم به تقاضا نرسیدیم، او هم اگر مشتاق نباشه دلیلی برای عرضه نداره. از احتیاج ما و از اشتیاق او بستر ایفا تشکیل میشه. او ایفاگر اوله، ما هم ایفاگر کوچک و محدود هستیم. حالا خدا مهندس مسیر تحقق، ما هم انسان هم مهندس مسیر او هست. یه مهندسی دلادلی اینجا شکل میگیره. فلسفه پروژه آدمیت هم ایفا بوده. آدم اول از اول ایفاگر بود. حالا ما هم که در حقیقت اعقابش هستیم ایفاگر میتونیم باشیم. همه این تجهیزهای خدا برای آدم اول و در حقیقت زنجیره بعد از آدم به امید و انگیزه ایفا بوده. به این در حقیقت اعتبار یک مهندسی دلادلی در هستی وجود داره. مهندسی دلادل یک وجهش مهندسی اوست، یک وجهش مهندسی ماست. یعنی دو طرف عرضه و تقاضا هر دو اهل هندسن، اهل ساختن، اهل سازن و نهایتا اهل سازه هستن. جلوتر که آمدیم به این رسیدیم که این نظامی که درش ما به سر میبریم نظام سرشار و سرریزی است از به اصطلاح انگیزه و امید و معنا و مسئولیت و عشق و امکان و فرصت. مهندسی و طراحی و تکنسیان در حقیقت بودن و الهام بخشیدن و و و و و, و از جنس امکان و فرصت. یه بچه سرریزم که چند جلسه روشی بودن استادیم از جنس عشق و انگیزه است و امید و مسئولیت. یک موازنه رو ما در هستی تعریف کردیم، موازنه احتیاج اشتیاق. یک موازنه که چند پله عمیق‌تر از اون موازنه احتیاج اشتیاق هست، موازنه تلقی جوهری و دعوت جوهری هست. شیرابه مشترک تلقی جوهری و دعوت جوهری روی کرده که این روی کرد به جانب کسی است که بی‌بدیله و بی‌تردیده. تلقی جوهری تلقی از گونه یعقوبی و ابراهیمی بود که با تو همین صحبت کرده. دعوت جوهری هم در به اصطلاح 109 آیه سوره یونس جمع‌بندی شد. جمع‌بندی خدا در آیات پایانی سوره یونس که نوسان نوع انسان و نوسان یونس رو که در دوره نمایندگی می‌کرده انسان‌ها رو آخر سر خدا به این جمع‌بندی چهارگانه می‌رسه. وقتی که محمد ظاهراً در دوره التهاب و در دوره چکنم بوده، آخر سوره یونس که تحلیل نوسان انسان و یونس هست، خدا جمع‌بندی چهارگانه میکنه خطاب به حضرت محمد. دعوتش میکنه به روی کرد در وهله اول، در وهله دوم دعوتش میکنه به تغذیه از ملات پروژه که همون وهله پروژه وهله رو اداره بده، سوم به سر، چهارم به پیش برد. این در حقیقت هنر خدا این هستش که به محمد در جمع‌بندی چهارگانه انتهای سوره یونس عنوان میکنه هستی که در جریان، تو خودت هم که وجود داری در جریان، وحی هم که ما از تو دریغ نکردیم، وحی هم جاریه از جریان ما، جریان هستی، جریان خودت و جریان پروژه، و در کنارش دو تا تفسرم میزنه، جریان قانونمندی و جریان امتداد. پس تو حرکت رو ادامه بده، مانند یونس نباش. یونس ترکی ایجاد کرد، وقفه ایجاد کرد، ولی تو در حقیقت با استعانت به این چارپایه تحلیل استراتژیک، روی کرد، تغذیه از منات پروژه و بعد سه سب، چهار پیش برد، تو مطمئن باش که ما جریان داریم در هستی، هستی هم جاری هست، خودت با هم جریان داری، پروژه قابل توقف نیست، جریان داره، قانونمندی های درون خودت و هستی پروژه باز جاری است و همه چیز پس جریان داره، تو هم حرکتت رو ادامه بده. رسیدیم به این جنبندی مولوی، حالا بس کن، حالا بس کن، که این عشق که بگزیدی نشاطی میدهد دیمان قبولی میکنن بیرم، یعنی تو اکسی رو انتخاب کردی برای نوع هستی و نوع انسان که به اصطلاح اگر که تزریق بشه به ما و به پروژه، طبیعتا در سیر نشاطی میده، وجدی میده، دینامیسمی به ما میبخشه بدون غم، بدون حزن، و در پروژه قبول میشیم با استعانت تو، با امداد تو، با کمک تو، بدون مردودی و بدون استدار تجدید. از بحث عشق این در اومد که یک اکسیر منتشری است با چندین و چند ویژگی. ویژگی های عرضی نیست که برش بار شده باشه، ویژگی های ذاتیه، ازلی بوده و ابدی بوده، مثل خود حیات، داینامیکه، در تنیده با همه موجوداته، برتر از عقل که بشر امروز در حقیقت فکر میکنه سرمایه اصلی شده، یکان سرمایه شده. ویژگی های دیگرش این که مصریه، اهل سرایته، همه رو به خودش آلوده میکنه، جانداره، فاتحه، شکست ناپذیره، مستقل از کلامه به قول مولوی، مستقنی از صوته، با ولوله دفعونای همه جا منتشر بشه و نهایتا قائم به ذاته. حالا مواجهه خدا با مجموعه کسایی که اهل بارن، اهل کارن و پیشبرندن، یا اکسیر برگیران، بارداران و کارداران و پیشبرندگان رو میشه اکسیر برگیران تعریف کرد. خدا با اینا برخورد ویژه‌ای پیشه میکنه، مجهزشون میکنه، بهشون دل میده، به پروژهشون زمان تزریق میکنه، از نو خیزانشون میکنه، امیدشون میبخشه، بهشون هبه میکنه، سرریزشون میکنه از داشته هاش و نهایتا تیمارداریشون میکنه. این مشی خدا و سنت خدا در برخورد با صاحبان و پیشبرندگان پروژه هاست. حالا این اکسیره هم در ذات اوست، هم در ذات هستیست، هم در ذات ماست، هم در ذات پروژه. مولوی این رابطه رو جمع‌بندی میکنه، به هر روزی در این خانه یکی حجره نوعی یابی، تو یک تو نیستی ای جان، تفحص کن که صد تویی، بیا در خانه خیشا، ما ترس از عکس خود پیشا، گوهر در خانه گم کردی، به هر ویران چه میجویی. اونجا مولوی از زبان خدا با نوع انسان صحبت میکنه، دعوت به یگانگی است و دعوت به یگانه شدن انسان با خداست و ورود انسان به اندرونی خدا. میرسیم به بحث امروز، بحث خدای منبع انرژی. اگر بپذیریم هستی مبتنی است، میپذیریمم که پروژه مبتنی است. هستی مبتنی است بر به اصطلاح شش تا جانمایه: ایده‌ای، تدبیری، درایتی، عشقی، انرژی و هندسه‌ای. این در به اصطلاح ساخت و ساز خدا نمایانه. هستی ازش ایده و تدبیر و درایت و عشق و انرژی و مهندسی سرریز میشه، بدون اینها هستی شکل نمیگیره. پروژه های نوع انسان هم از همون آدم اول تا الان مبتنی است بر ایده و الهام و بلدیت و مدیریت و عشق و انرژی و هندسه. پس عنصر پایدار یا عناصر پایدار اصلی و عناصر پایکار اصلی در هستی و در پروژه ها همین دوقلوی عشق و انرژی است. عشق و انرژی مثل ایده و الهام همسایگان رو در تو تلقی میشن. گر اجتهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اجتها کن. برق طلایه عشق، هین هم در این پمپ مجدد پمپ باش نمایه انرژی است. مولوی در حقیقت هنرمندانه این دو عنصر رو به هم گره میزنه در مسیر، مسیر پروژه‌ای که طبیعتاً پرمانع اجتها بر سرش نشسته و به اصطلاح موانع کلیدی و جدی برش نمایان. این که این جنبندی مولوی میشه گفت که جنبندی خدام هست و میشه گفت جنبندی مولوی معکوسش هم در حقیقت صادره. جنبندی انسان‌های پیشبرندن هست. هر جا میبینید که همزمان عشقی و انرژی متساعد میشه ناشی از همین جنبندی است که هم جنبندی خدا هست، جنبندی نوع انسان و جنبندی مولوی و جنبندی همه پیشبرندگان. سال 1992 فینال جام ملت‌های اروپا بود. دانمارکی‌ها با جان سختی بالا آمدن. هیچ کس فکر نمی‌کرد که دانمارک بیاد برسه به فینال. اون موقع ملت دانمارک سر فینال یه شعاری رو مطرح کرد. اون شعار رو هم مربی دانمارکی‌ها پذیرفت، هم تیم دانمارک. شعار این بود که یا مرگ یا قهرمانی دانمارک. دانمارک با جان سختی به اصطلاح پیروز شد. کسی فکر نمی‌کرد قهرمان بشه. یکی از بازیکنهای دانمارک تو بازی توی درگیری زانوش زد بیرون، استخون زانوش زد بیرون، ولی تلویزیون چهرهشو نشون میداد نه خستگی توش بود نه درد، شعف داشت، خندان بود. بازی هم آخر بازی بود و معلوم بود که دانمارک قهرمان میشه. حالا تیم دانمارک قهرمان شد با این شعار یا مرگ یا قهرمانی دانمارک. تو دانمارکی که حالا به کشور به اصطلاح خونسردان مثل سوئد، کشور کم عاطفه ها، کشور بستر حیمت کم احساس ها معروف و شهره است، یه صفی تشکیل شد از استقبال برای 22 نفر. صف 10 کیلومتر بود، صف استقبال 10 کیلومتر بود. ابتدای صف هم آمبولانسی بود که همون هافبک دانمارکی که زانوش زده بود بیرون. این که الان هم که فضا فضایی در حقیقت داغ فوتباله، این فقط این جنبندی مولوی در حوزه به اصطلاح کار ایدئولوژیک و کار تشکیلاتی و کار استراتژیک نیست. در همه حوزه ها این جنبندی نوع انسان پذیرفته و جنبندی که خدا در حقیقت سرمشقش رو به انسان داده. حالا این انرژی در هستی، اگر بپذیریم انرژی در هستی به لحاظ علمی و در تجربه خودمون عامل حرکت، عنصر بروز و پدیداری، سبب رشد و نمو و قوه پیشبرنده است، هم در حرکت بطئی و تدریجی هم در حرکت جلشی و ارتفاعی. حالا بحثی که آرام آرام شیبش بدیم، این انرژی در هستی مثل عشق در هستی، مثل هوایی که ما در حقیقت ازش استنشاق میکنیم، شاید در تلقی اول و ساده این باشه که اینها کالاهای پریاب هم هیچ وقت تموم نمیشن و مثلا ما هر وقت دلمون بخواد میتونیم از اینا مصرف کنیم. یخچالیست که هر وقت درش رو باز کنیم پروپیمونه و ازش میریزه. ولی این انرژی مثل خود عشق یا مثل هوا نوع در حقیقت عنصری هست که رها ول و بیجهت نیستن. اگر ما بتونیم آخر سر بحث رو اینطور جنبندی کنیم که انرژی هم مثل عشق رها ویل و بیجهت نیست، این رو میتونیم برگردیم که نوع انسان‌هایی که انرژی رو به این مصرف میکنن همه ها قواعد هستی هستن و اینها هستن که در حقیقت تحول رو رقم میزنن و تطور رو. مواجهه خدا با انسان هم بیشتر سر همینه، چه با انبیا چه با غیر انبیا، بر سر جلوگیری از فرد انرژی. وقتی خدا انسان رو یا نبی رو دعوت میکنه به توزیع انرژی در زمان، تخصیص انرژی به مشاهده، مطالعه، مهندسی، همگرایی و آموزش، بر سر همین ادراک هستش که درسته که انرژی فراوانه در هستی، عشق هم در هستی فراوان هست، اما این مجوزی نمیشه برای بردش. سال 52 که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، در ایران یک عروسی تاریخی برپا شد. عروسی تاریخی این بود که عبدالمجید مجیدی آمد در تلویزیون مطرح کرد، در مقدمه برنامه تجدید نظر شده پنجم هم این رو انشاء کرد که از این به بعد سرمایه در ایران دیگر کالای کمیاب نیست و کالای فراوانی است. نوع عبدالمجید مجیدی یا نوع انسانی که این تلقی و نسبت به عناصر موجود در هستی دارد، نوع انسان‌های ناکامه. عبدالمجید مجیدی سال 52 این اظهار نظر رو کرد، در حد فاصل 52 تا 55 سرمایه در ایران سوزانده شد. سوزاندن سرمایه رو همه جهان در حقیقت بهش اذعان داشت، همه به رژیم شاه در حقیقت انتقاد میکردن، هم دولت‌های اقتصادی و هم اروپایی، هم افکار عمومی جهان، که به اصطلاح این پرت چرا؟ سرمایه عنصر در حقیقت پریابی نیست، پرت چرا؟ سال 55 شاه یه مصاحبه کرد، اونجا عنوان میکنه اگر از این پس ما ریالی اضافه بیاریم دیگر آن را آتش نخواهیم زد. در تجربه نیروهای تشکیلاتی هم که فکر میکردن که در حقیقت دوران از آنشون هست و اقبال و استقبال تو به این کالای پریابه، اونها هم به همین سرنوشت مجیدی دچار شدن. نوع انسانی که انرژی و عشق و سرمایه و هوا و کالای پریابی تلقی میکنه، نهایتش امکان سوزیست. حالا بحث همه ما این هست که بعد از همه تجربه که تو ایران بوده، بتوانیم با انرژی که عامل حرکته، عنصر بروز پدیداری، سبب رشد مموقع و قوه پیش برده، جوری برخورد کنیم که در حقیقت به این تلقی برسیم که انرژی هم در جهان به قدر و اندازه تولید شده برای ریخت و پاش و تبذیر و اسراف نیست و در نوع خودش کمیابه و در نوع خودش اصطلاح فراره. تجربه انقلاب همین بود، تجربه جمهوری اسلامی همین بود، تجربه اصلاحات هم همین بود، تجربه یک سال اخیر هم همین بود. دفعه پیش گریزی زدیم به اصل بقا در کادر بحث خدای منبع انرژی. در کادر اصل بقا عناصر جاویدان هستی اینقدر که ما میفهمیم یکی عشق که انرژیه، هر دو شد غیر انهدامی هم، یعنی نمیتونن، کسی نمیتونه اونها رو منحل کنه، کسی نمیتونه محفشون کنه و کسی نمیتونه حسفشون کنه. همچنان که اصل ترمودینامیک که اصل بقا انرژی در جهان هست و در هستی است، اصل بقا عشق هم هست. حالا این بقا یا مجرده یا مبدله، یا این که کسی که عاشق عشقش باقی میمونه، یا اگر عشق خود او باقی نمونه تبدیل به یک منبع حرکتی میشه برای دیگری. این دو تا بیت هم که چند بار ازش استفاده کردیم در حقیقت شعار منتشران، شعار برپادارندگان و شعار پیشبرندگان. از بیان مولوی این جهان متشکل هست از به اصطلاح دو عنصر عشق و انرژی که منشأ شور، منشأ کار و منشأ واره، سازماندهش در حقیقت اوست. بحث و آرام آرام به پایان می‌بریم، زمینه رو آماده کنیم برای بحث جدی‌تر از هفته‌های بعد. یک آیه کلیدی هست که در سوره بقره است. سوره بقره متولترین سوره است و آیاتش هم متولترین آیات. تبیینیات قرآن بیشتر در بقره است، تبیینیات هستی شناسانه و تبیینیات استراتژیک. یکی از این آیات طولانی آیه 255 است که با آیات قبل و بعدش معروف شده به آیات الکرسی، یک کلید نشان در مطلع بحث ما. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. خداست که الهی جز او نیست، زنده محض و قائم و برپادارنده، نه چرت و فتوری سبک او را فراگیرد و نه چرت و فتوری گران. هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمین است از آن اوست، کیست که جز به رخصت او در پیشگاهش شفاعت کند. به هر آنچه در پیش روی آنان و هر آنچه در پس سرشان است داناست و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی‌یابد. پهنه اریکه او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و او است مالای بزرگ. این آیه از اونجا که کلید هست که در حقیقت عناصر کلیدی رو در بر میگیره که به کار بحث خدای منبع انرژی ما میخوره و خورنده بحث ما هست. چند تا واژه این نشانه هست، یکی حیه به مفهوم تام زندگی، زندگی تمام در حقیقت هیئت اوست. بعدی سنه است، سنه به مفهوم اصطلاح چرته، خطور لحظه‌ای، تعطیل آنی حواس. و نوم هم به مفهوم خوابه، سنه پیش نیاز خوابه، چرت پیش نیاز خوابه، اصطلاحا میگیم چشممون گرم شد و لحظه خواب ما را فرا گرفت. نوم هم به مفهوم خواب طولانی. جلوتر که میان در اصطلاح لفظ شناسی یکی کرسیه، کرسی حالا صندلی معنی میشه، ولی کرسی به اصطلاح چهارپایه پوشاننده‌ایه که کرسی خودمون هم که زمستان ها میذاشتیم الان منسوخ شده، این هست که به اصطلاح چهارپایه ایست که خودش و اون لحافی که روشون به اصطلاح میپوشنه همه رو در بر میگیره، یک خانواده رو پوشش میده. تو فارسی ما این کرسی به اریکه، تخت و سریر در حقیقت معنا میشه. اگر بخوایم این آیه رو به کمک بحثمون ببینیم، بحثش این هستش که محور حیات عالم اوست، قائم خود بنیاد برپا دارنده است، حیات محض قائم به ذات بودن و برپا دارندگی خودش انرژی سرشار رو میطلبه. این انرژی ترک نداره، یعنی نه در لحظه صاحب این انرژی به چرت و به اصطلاح به فتور نائل میشه و نه در به اصطلاح بیش از لحظه و در یک مقطع. مثلا انرژی است که همیشه سرشار فیضان فوران افت و به اصطلاح عزیزی رو تجربه نکرده و تجربه نمی‌کنه، کاملا در حقیقت مستمر و جوشان و به اصطلاح ممتد است. حالا توضیح جدیتری که میده، هر آنچه در زمین و آسمان هاست از آن اوست، تملکش از آن اوست، صاحبش اوست، خالقش اوست و آنچه بین آسمان ها و زمین هست و خود آسمان ها و زمین هم خودش باز انرژی بر هست. جلوتر که میاد باز تاکید میکنه به وجه دیگری از انرژی، احاطه داره. کسی که بخواد بر یک مجموعه محیط بشه خودمون احاطه هم در حقیقت انرژی خاص خودش رو میبره. حالا سه مرحله، حیات انرژی داره و به اصطلاح خلق هم انرژی داره، حفظ هم انرژی داره و جلوتر هم که میاد احاطه هم باز خودش انرژی داره. بر پهنه اریکهی که او آسمان ها و زمین را در اریکه او، کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته، اینم خودش باز محتاج در حقیقت مصرف انرژی است. نگهداری این مجموعه هم که بر اون دشوار نیست باز در حقیقت مشمول صرف انرژی است. پس از همین آیه نچندان طولانی پنج نوع انرژی تعریف میشه. این پنج نوع انرژی رو سر هم کنیم میشه انرژی که در حقیقت عالم و محور او به اصطلاح استواره. از این یک کلید نشان در مطلع بحثمون در میاریم که او یگان منشأ حیات محض و تام انرژی مطلق بی ترک و فطرت صاحب اریکه فراگیر نگهدارنده جاویده و بالای بزرگی. از همه اینها در حقیقت از همه این ناودانهای هفت‌اشکانه انرژی بی پایان و سرشار فرو می‌ریزه، از اصطلاح حیات، حیات محض، از اصطلاح نگهدارندگی، صاحب اریکه بودن و حفظ این مجموعه. این یک کلید آیه رو میتونیم انشاءالله تا هفته دیگه روش فکر کنیم، شیبش بدیم به سمت اینکه نهایتا این انرژی در جهان چطور توزیع میشه. اگر ما پروژه تعریف کنیم این انرژی سرریزش در پروژه ما به چه شکله، در بزنگاه تعریف، در بزنگاه های در حقیقت متعددی که بین تعریف تا انجام پروژه تعبیه میشه، در دوران در حقیقت بحران، در دوران بریدگی ها انرژی سرریزش به ما چطوریه، چه در بزنگاه و چه در طول، در حقیقت بتوانیم انرژی رو تحلیل کنیم در پروژه که میخوایم تعریف کنیم. تکه دوم جلسه به دوست جوانمون اختصاص داره، بحثی رو کار کرده که در 5-6 صفحه خلاصه شد، انشالله در نیمه دوم جلسه خدمت رو عرضه خواهد کرد. یکی دو جلسه آینده رو ما به بحث انرژی اختصاص میدیم تا انشالله بتونیم بحثا رو با سرعت بیشتری پشت سر بزنیم و بحثای جدیدتر راه پیدا کنیم. خیلی متشکرم.